بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره منافقون اشاره میکند که هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا. اینا همونهایی هستند که میگفتند شما اموال در اختیار پیغمبر قرار ندید تا کسانی که نزد پیغمبران قرار ندید تا اینها از اطراف پیغمبر پراکنده بشن. بعد خدا در جواب اینها میفرماید ولله خزائن السماوات والارض، تمام ذخیره های آسمان زمین از آن خداست، ولکن المنافقین لا یفقهون، اینا نمیفهمن. یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، اینا میگن ما اگر برگردیم به مدینه اونهایی که امروز عزت دارند رو ذلیل خواهیم کرد. خداوند در جواب میفرماید ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت از آن خدا و پیغمبر و مؤمنین است ولی منافقین نمیدانند. حالا دنباله آیاتش رو در بحث فقه امروز اشاره میکنم، اما این قسمت اول خدا هم در اون قسمت میفرماید لکن المنافقین لا یفقهون، هم در قسمت دوم میفرماید لکن المنافقین لا یعلمون. خب منافقین کسانی هستند که در ظاهر مسلمانند و در واقع ایمان نیاوردن. این عمل اونها، تفکرات اینها، تفکرات کفرآمیزه، تفکرات شرکآمیزه، تفکرات مؤمنین نیست. این که اونا فکر میکنن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا، این که اونا فکر میکنن لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، این که اینها فکر میکنن امور همین امور ظاهری مادی است، همین ابزار و اسباب مادی است، این رو خداوند تبارک و تعالی نفی میکنه. لله خزائن السماوات والارض، لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. بچه‌ها میفهمن شما لا یفقهون، لا یعلمون، شما نمیفهمید، شعورشو ندارید که حقایق یه چیزی خیلی فراتر از این ظاهری است که شما میبینید. بله شما الان میبینی که اگر به یه کسی امکان ندادی اون براش مشکلاتی پیدا میشه، اما این فقط ظاهری است که تو میبینی، تو ندادی. اگر خدا خواست از جای دیگری بهتر از اون تأمین خواهد شد. اختیار این امر ظاهراً در دست توست، اما تو فقط یه قسمتشو میبینی، یه بعدشو میبینی، ابعاد دیگر رو نمیبینی. حالا اون نکته ای که به نظر من باید بهش خیلی توجه کرد این است که اگر ما هم خدایی نکرده فکر می کنیم که همه چیز محدود به حدود عالم ماده است و فقط با همین ابزارهای مادی میشه انسان به هر موقعیتی دست پیدا کنه یا هر کاری رو بکنه، ما هم از همین هایی هستیم که لا یفقهون، لا یعلمون، و خدایی نکرده یه وقتی نفاقی در دل ماست نکند که ما واقعا ایمان نیاوردیم، هنوز حقیقت ایمان رو نچشیدیم. اگر هنوز فکر میکنیم که ابزار مادی اینها تنها عوامل مؤثر در این عالم هستند و عوامل دیگه و قدرت و هیمنه الهی رو بر امور نمیبینیم، که اگر میدیدیم شاید رفتار ما در خیلی جهات فرق میکرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مدت این مثنوی تأخیر شد، چند جلسه تعطیلی خورد به چهارشنبه. گفتیم که ما مباحث اصول رو در دو بخش فلسفه و علم بحث میکنیم، تا الان مباحث علم اصول رو روزهای شنبه تا سه شنبه و مباحث فلسفه رو روزهای چهارشنبه پی گرفتیم. ما بحث تاریخ، مبادی و مناهج رو قسمت زیادیش رو تا الان بحث کردیم، ادامه بحث مناهج یا روش شناسی رو الان داریم بحث میکنیم. در بحث‌های گذشته گفتیم که ما در اصول به دلیل تنوع مسائلی که در علم اصول به کار گرفته میشه از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنیم. ما هم از روش عقلی یا فلسفی، هم از روش عرفی یا فقهی، هم از روش نقلی که سه روش شناخته شده در اصول هستن، و بالاخره از روش استقرایی که شهید صدر رضوان الله علیه به فهرست روش‌های اصولی اضافه کرد استفاده می‌کنیم. البته گفتیم قبلاً که گاهی در یک مسئله هم ما از چند روش استفاده می‌کنیم در مراحل مختلف بررسی یک مسئله. بعد از بحث روش شناسی اشاره کردیم که البته اینم گفتیم که یک روشی به نام روش تاریخی هست که قابل تطبیق در علم اصول هست، ولی چون ما مبادیش رو قبول نداریم و نتایجش هم مورد نظر علم اصول نیست از این استفاده نمی کنیم. بعد از بحث روش شناسی اشاره کردیم که روش شناسی بر پایه معرفت شناسی شکل میگیره و همین دلیل برای اینکه بحث ما کامل بشه یک گذرا باید به مبادی در واقع معرفت شناسانه مباحث روش شناسانه که تا الان گفتیم مراجعه کنیم. اینجا اشاره کردیم که این مبانی گاهی مبانی عامن، برای همه روش ها مشترکن و برخی مبانی خاصن، اختصاص به روش خاصی دارن. اولین بحثی که گفتیم تو معرفت شناسی مطرح میشه امکان معرفت. اگر ما امکان معرفت رو پذیرفتیم، اینجاست که ظرفیتی برای روش شناسی فراهم میشه. بنابراین یکی از مبانی عام روش شناسی اصل پذیرش معرفت هست که اگر این رو پذیرفتیم، این بحث مطرح میشه که با چه روشی ما معرفت رو به دست بیاریم که مطابق با واقع باشه. خب برای هر یک از روش‌های علم اصول ما در بحث‌های گذشته روش عقلی و فلسفی، روش عرفی و فقهی و روش نقلی مباحثی رو در حوزه روش شناسی مطرح کردیم. نوبت به روش استقرایی رسید. مباحثی رو در جلسه گذشته راجع به روش استقرایی به لحاظ معرفتی اشاره کردیم. گفتیم که بخشی از این چیزهایی که میگیم با بعضی از روش‌هایی که قبلا هم گفتیم در بعضی جهات مشترکه. برای اینکه این بحث روش استقرایی رو به لحاظ معرفتی بررسی کنیم، در واقع یک مروری کردیم اشکالی رو که بر روش قیاسی وارد میشه. روش قیاسی روشی است که مبنای روش عقلی و فلسفی است. برای توضیح مسئله اشاره کردیم که در منطق ارسطویی معلومات به دو بخش بدیهی و نظری تقسیم میشه، که بدیهیات به شیوه قیاسی در قالب صغرا و کبرا به هم ضمیمه میشن و یک دانش نظری رو به دست میاد. بعد دوباره اون نظری با بدیهیات دیگر یا بدیهیات با هم دیگه هی ترکیب میشن، نظریات و ترکیب نظریات و بدیهیات دانش های نظری رو هی تولید میکن. استفاده از قالب خاصی در منطق به عنوان قالب بدیهی مطرح کردیم که قالب شکل اول قیاس اخترانی بود که به عنوان قالب بدیهی مطرحه، که منطق ارسطویی مدعی است که ما در واقع دانش‌های بدیهی داریم، قالب بدیهی هم داریم، اون دانش‌های بدیهی رو می‌ریزیم توی این قالب بدیهی و اولین دانش‌های نظری به دست ما میاد. بعد با انضمام این نظری ها به بدیهی ها و یا بدیهی ها به بدیهی ها، همینطور ما دانه های تازه معرفت رو به دست میاریم و بعد نظری ها رو به هم ضمیمه میکنیم و دانه ها افزایش پیدا میکنیم. در مباحث منطق ارسطویی بدیهیات به شش گروه اولیات، محسوسات، تجربیات، متواترات، حدسیات و فطریات تقسیم میشه. مقصود از اولیات اوناییست که صرف تصور موضوع و محمول در حکمشون کافیست، مثل استحاله اجتماع نقیزه. مقصود از محسوسات که به دو بخش حسیات و وجدانیات تقسیم میشه، یک بخش مربوط به حواس ظاهر ماست، چیزایی که میبینیم، میشنویم، میچشیم، و یک بخش مربوط به حواس باطن ما که در واقع اون علم حضوری ماست، مثل دردی که ما نسبت دردی که ما در خودمون احساس میکنیم. تجربیات گفتن اون قضایایی است که در واقع ما چند بار تکرار یک حادثه به ما یک قاعده ای رو نشون میده، مثل این که مثال معروف که آهن رو چند بار حرارت میدیم، آهنهای مختلف رو، نتیجه میگیریم که آهن در اثر حرارت منبسط میشه. این یک قضیه تجربی است. متواترات اونایی است که شنیدیم، در اثر شنیدن یقین بهشون پیدا کردیم. حدسیات اون است که از طریق حدس به دست میاد، که در واقع یک حرکت نیست، یک انتقال دفعی است در مقابل فکر که یک حرکته. مثالی که قدیم میزدن برای حدسیات این که یک کشتی وقتی میاد، من ابتدا دکل کشتی رو میبینم، بعد قسمت‌های بعد رو پی میبرم که زمین کروی است، مسطح نیست. و بالاخره فطریات که در واقع قضایایی هستن که قیاساتشون در درون خودشونه، مثل قضیه این که دو نصف چهاره که قبلا توضیح. اشکالی که بر منطق ارسطویی وارد شده، حالا در جهات مختلف اشکالاتی بر منطق ارسطویی وارد شده، این است که شما استقرا رو مفید یقین نمیدانید. البته در منطق ارسطویی استقرا به دو قسم تام و ناقص تقسیم میشه. تام آن است که همه مصادیق یک کلی رو ما بتوانیم ببینیم و اون موقع حکم بکنیم، که اون رو میگن یقینیست و در واقع به قیاس برمیگرده. استقرا ناقص هست که حالا محل بحث ماست، که در منطق ارسطویی گفته می شود این مفید یقین نیست. اشکالی که بر منطق ارسطویی وارد میشه این است که چگونه شما استقرا ناقص رو مفید یقین نمیدانید حتی، و از اون طرف قضایای تجربی رو بدیهی میدانید. این خیلی فاصله است بینش. یکی اصلا مفید یقین نیست، دیگری نه تنها مفید یقینه یقینی است، بلکه اصلا نیاز به فکر هم شما میگید نداره. چطور میشه اینا اینقدر فاصله داشته باشه، در حالی که به نظر میرسه تجربیات نوعی قضایای استقرایی هستن؟ چرا این فاصله؟ شما یک طرف میگید استقرا مفید یقین نیست، یک طرف میگید تجربیات اینها بدیهیات. جوابی که در منطق ارسطویی داده میشود این است که استقرا در جایی است که ما علت رو به دست نمیاریم. ما مثلا میبینیم حیوانات فک پایینشون رو تکون میدن، میگیم همه حیوانات فک پایینشون حرکت میکنه، و ما علتی پیدا نکردیم که چرا مثلا فک پایین حرکت میکنه. ما اونی که دیدیم این بوده. حالا اتفاقا یه حیوانی مثل تمساح فک بالاش حرکت میکنه. اما در موارد تجربه ما در واقع یک علت رو کشف میکنیم. وقتی ما چند بار آهن رو، آهنهای مختلف رو حرارت میدیم و میبینیم منبسط شد، پی میبریم که علت انبساط آهن حرارته. در نتیجه اون قضیه که میگیم هر آهنی در اثر حرارت منبسط میشه فرق میکنه با اون قضیه که میگیم هر حیوانی در هنگام مثلا خوردن فک پایینش رو حرکت میده. اولی که هر آهنی در هنگام حرارت منبسط میشه یک قضیه تجربی و بدیهی است. دومی که هر حیوانی در هنگام خوردن فک پایینش رو حرکت میده یک قضیه استقرایی، استقرا ناقص و غیر یقینی است. بعد گفته میشود شما کجا فهمیدی که حرارت علت انبساطه؟ این علت رو از کجا کشف کردی شما که حرارت علت انبساطه؟ میگن آقا این نکته که ما میفهمیم حرارت علت انبساطه، نکتهش اینه که اولا ما معتقدیم که یه چیزی بدون علت اتفاق نمیفته. از طرف دیگه ما معتقدیم که یک چیزی به اصطلاح اتفاقی اکثراً یا همیشگی نمیشه. میشه یه وقتی مثلا دو تا پدیده که هر کدام علت خودشونو دارن اتفاقی با هم اتفاق بیفته، مثل اینکه مثلا یکی از آقایون فرض کنید دستشو بلند کنه، یکی دیگه هم همون موقعی که این دستشو بلند میکنه مثلا پاشو دراز کنه. خب این دوتا حادثه، بلند کردن دست و دراز کردن پای توسط یکی دیگه، ربطی به هم نداره، اتفاقیه. ولی نمیشود همیشه اتفاقا هر وقت این دستشو بلند میکنه اون یکی پاشو دراز کنه. نمیشه در اکثر موارد یه همچین حادثه اتفاق بیفته. اگر در اکثر موارد یا در تمام موارد ما دیدیم اینها با هم اتفاق میفته، پی میبریم که اینجا یک علیتی هست، اینجا اتفاق نیست، ما فکر کردیم اتفاقه، اینا به همدیگه یک ربط علی دارن. این جوابیست که منطقیان گذشته در پاسخ به این اشکالات دادن. شهید سعد نسبت به این نکته اخیر با اینها بحث میکنه. اینا رو تا جلسه قبل گفته بودم. شهید سعد نسبت به این نکته اخیر با اینها بحث میکنه. میگه شما میگید که دوتا حادثه که با هم ربط علی ندارن در تمام موارد یا در اکثر موارد با هم مقارن نمیشن. خالی قبول دارید که گاهی وقتا تقارن ممکنه اتفاق بیفته. حالا من از شما سوال میکنم، چند دفعه مثلا اتفاق بیفته شما میگید دیگه بینشون علیت هست؟ این پاسخی نداره در منطق ارسطویی. اونا هیچ وقت عدد ندادن، نگفتن آقا مثلا 1000 بار 100 بار، هیچ عددی وجود نداره. آقای صد میگه حالا اب نداره، ما برای اینکه شما خیلی سختتون نباشه میگیم 10 بار. میگیم آقا اگر دو تا حادثه 10 بار همراه هم اتفاق افتاد، ما کشف میکنیم که بین اینا علیت وجود داره. بعد حالا آقای صد میاد این بحث رو مورد نقد قرار میده. نقد های متعددی کرده. من این نقد های متعدد رو کلن 3 تاشو اشاره کردم که 2 تاش در واقع به یک چیز برمیگرده. نگاه نقادانه آقای سعد خوب دقت کنید، برخواسته از نگاه اصولی ایشونه. ایشون یعنی با یک نگاه اصولی در واقع این نقدها رو وارد میکنه. بحث معرفت شناسانه است. بحث معرفت شناسانه از سنخ مسائل فلسفی است، چون ما مباحث فلسفی رو در به 2 بخش به اصطلاح وجود شناسی و معرفت شناسی الان تقسیم میکنیم. قدیم فقط انتولوژی یا وجود شناسی مورد توجه بود، در فلسفه های جدید معرفت شناسی یا اپیستمولوژی خیلی مورد توجهه. ما هر دوش رو میگیم خواب اب نداره، باید هر دوش مورد بحث باب نمیشه. به حال این بحث فلسفی است، ولی بررسی آقای سعد با رویکرد اصولیه، یعنی در واقع با یک نگاه یک دانشمند اصول ایشون وارد این بحث میشه. و من بارها این نکته رو به اساتید خودم که شاگردان آقای سعد بودن گفتم که آقای سعد درسته که حالا دانش‌های مختلفی رو بلده، ولی سبقه غالب در ایشون اصوله. ایشون بیش از هر چیز و پیش از هر چیز اصولیه، بعدش هر چیز دیگری هست. اینجا هم همینطور. آقای سعد اینجا با همون نگاه اصولی میاد میگه اگر ما گفتیم که 10 دفعه 2 تا حادثه اتفاقا کنار هم قرار نمیگیره، معناش اینه که اگر 2 تا حادثه رابطه علی با هم نداشته باشه، لااقل در 1 مورد از 10 مورد این 2 تا با هم مقارن نخواهند شد. اینو بهش میگیم علم اجمالی. این علم اجمالی که اینجا آقای صدر میگه، علم اجمالی به اصطلاح منطق نیست، به اصطلاح فلسفه نیست. این علم اجمالی به اصطلاح علم اصوله که یه چیزی رو میدونی و یه چیزایی رو نمیدونی، که مثلا میدونی از این چند تا ظرف یکیش نجسه. آقای سعد میگه اگر 2 تا پدیده بینشون علیت نباشه، روی مبنای شما ما علم اجمالی پیدا میکنیم که یکی از این ده مورد این دوتا حادثه با هم اتفاق نمیفته. بعد این سوال مطرح میکنه، میگه منشأ این علم اجمالی ما چیه؟ واقعا علت این علم اجمالی چیه؟ آیا واقعا منشأش یک امر بدیهی عقلی است؟ مثل اینکه ما میگیم نقیزین با هم اجتماع نمی کنن. چرا؟ عقل ما حکم میکنه، آزمایش که نمیخواد، تجربه که نمیخواد. میگیم زدین با هم اجتماع نمی کنه، اینا آزمایش نمیخواد، اینا احکام عقلی پیشینی است. آیا این ادعای شما که نتیجهش این جمله است که ما گفتیم که من میدانم اگر 10 بار این دوتا حادثه اتفاق بیفته لااقل در یکی از این 10 بار این دوتا با هم مقارن نخواهد بود، این مثل اجتماع نقیزه این محال است، اجتماع ضد این محال است، یک امر پیشینی عقلی است؟ آقای سعد اینو مطرح میکنه، میگه آیا واقعا این یک امر پیشینی عقلی است یا نه؟ ایشون برای اینکه این مسئله رو باز ببینید، هدف اصلی ایشون اثبات این نکته است که آقا این یک امر پیشینی عقلی نیست. ادعای منطق ارسطویی که میخواد بگه اینا یک قواعد عقلی هستن، عقل ما ابتداءً به این مطالب دست پیدا کرده، ایشون میخواد بگه این اینطوری نیست. برای اینکه این مطلب رو توضیح بده، باز دوباره یک به قول معروف، حالا این باز یک رویکرد اصولی است، یک سری مؤشرات، یک سری علائم، یک سری اموری که میتواند به ما توجه بده، تنبه بده که چنین چیزی نیست رو میخواد مطرح بکنه. ایشون برای اینکه این کارو بکنه، خوب دقت کنید که در واقع به ما ببینید، مثل بحث‌های فقهی یا اصولی که ما یه چیز وجدانی داریم، بعد می‌خوایم این چیز وجدانی رو یه جوری توضیح بدیم، برهان نمیتونیم برش اقامه کنیم. آقای صد نمیخواد برهان اقامه کنه، می‌خواد اینو یه جوری تبیین کنه که ما توجه پیدا بکنیم، الزام پیدا بکنیم به این نکته‌ای که آقای صدر میگه. ایشون برای تبیین این مسئله میاد میگه که ببینید، ما دو تا قضیه الان داریم، خوب دقت کنید به این، یکی از مهمترین توضیحات آقای صدر محسوب میشه. ببینید ما دو تا قضیه داریم، یه قضیه مفادش همون قضیه است که دانش ارسطویی، منطق ارسطویی ادعا کرده، و اون اینه که دو حادثه که رابطه علی بین اونها نیست، در تمام موارد یا در اکثر موارد با همدیگه مقارن نمیشن. ما گفتیم حالا تمام موارد که ما نمیتونیم تجربه کنیم، اون که هیچی، اکثر موارد یعنی چند تا؟ گفتیم اینو منطق ارسطویی بیان نکرده، ما بیان میکنیم، میگیم اکثر موارد یعنی مثلا این دیگه فرض، میگیم یعنی 10 تا. ایشون میگه خب پس معنای گزاره‌ای که ارسطوییان میگن اینه که دو حادثه که رابطه علی بین اونها نیست، در 10 مورد با هم تقارن پیدا نمی کن. این یه مطلب. مطلب دوم لازمه اینه که الان گفتیم، لازمش اینه که اگر دو چیز بینشون 9 بار تقارن پیدا کرد، دو چیزی که بینشون علیت نیست. اگر 9 بار با هم مقارن شدند دیگه بار دهم محاله که اینا با هم مقارن، چون اگه با هم مقارن بشن طبق اون قاعده باید بینشون علیت باشه، در حالی که فرض کردیم بینشون هیچ علیتی نیست. ایشون میگه خب حالا شما دقت کنید، وقتی ما به این دوتا قضیه نگاه میکنیم، اتفاق نسبی در 10 تجربه تکرار نمیشود. گزاره اول، این اتفاق نسبی همین اتفاقیه که الان داریم ازش صحبت میکنیم، در مقابل اتفاق مطلق که یه چیزی بدون علت باشه. اتفاق نسبی یعنی دو تا پدیده ای دارای علت با هم رخ بدن بدون اینکه بین خودشون علیتی باشه. ایشون میگه بین این قضیه که اتفاق نسبی در 10 تجربه تکرار نمیشه با این قضیه که اگر اتفاق نسبی در 9 مورد رخ داد بار دهم محاله، تلازم وجود داره. خب اگر تلازم وجود داره، که تلازم هست دیگه، با این واضحه، تلازمش عقلیه ها، اینش واضحه. ایشون میگه اگر تلازم وجود داره همیشه اینطوریه که علم ما نسبت به لازم با علم ما نسبت به ملزوم فرقی نمی کنه. یعنی نمیشه مثلا ما یقین به ملزوم داشته باشیم اما نسبت به لازم ظن داشته باشیم، یا به عکس، مثلا امکان نداره. یعنی حالت ما، خوب دقت کنید، ایشون میگه حالت ما نسبت به دو قضیهی که لازم و ملزومن، حالت وجدانیمون یکسانه، چون اینا لازم و ملزومن، اینو که میدونیم اون یکی رو میدونیم، پس حالتمون یکسانه. حالا ایشون میگه وقتی شما به وجدان خودتون مراجعه کنید، حالا دیگه اینا دیگه بحثای وجدانه دیگه، این از من همیشه این جمله رو میگم، میگم که این مثل اون میمونه که این میگن یه تبلیغی بود قبلا میکردن، الان دیگه کمتر این تعبیر رو به کار برن، میگن این دارو در داروخانه های معتبر پیدا میشه. هر داروخونه‌ای که اینو نداشت معناش اینه که اصلا معتبر نیست. حالا ما میگیم وجدان اینجوریه، هر کسی میگه نیست معلوم اصلا وجدان نداره. این معنای این جمله اینه که همون مثالی که بعضیا میگن که اون پادشاه گفت من، اون خیاط بهش گفت من یه لباسی برات بدوزم که در عالم کسی مثل اون ندیده، فقط یه شرط داره. گفت چیه؟ گفت باید حلال زاده باشی. بعد موقع نشون دادن لباس شد، همینطوری دستش رو اینجوری کرد، هیچ لباسی در کار نبود، گفت ببین چه لباس زیبایی است، این همه این درباریان اینا چیزی نمی‌بینن. گفتن ما هممون هرمزاده ایم، یه مشکلی داریم. پادشاه هم دید اینم گره میره، برای هر کی همه شد ثابت کنن که حلال زاده هستن، هی گفتن به 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 عجب لباسی. حالا این بحث ما اینجوریه، آقای صدر میگه ببین آقا جان، وجدانن بین این دوتا قضیه که عقلن بینشون تلازم هست، اتفاق نسبی در 10 تجربه تکرار نمیشود، و قضیه اگر اتفاق نسبی در 9 مورد رخ دهد، رخ دادنش در بار دهم محاله، با اینکه بین این دوتا ملازمه هست، وجدانن با هم دیگه فرق میکنه. بعدشون از این چی نتیجه میخواد بگیره؟ حالا اینو دقت کنید، ایشون میگه اون قضیه اول که اتفاق نسبی در 10 بار پشت سر هم تکرار نمیشه فرق میکنه با این قضیه دوم که اگر 9 بار تکرار شد بار دهم محاله. اون اولی استقرائیه و دومی استقرائی نیست. ایشون میگه علت فرقش اینه، یعنی اون اولی در واقع یک دانش پیشینی نیست، مستندش استقراءهاییست که ما انجام دادیم. بعد آقای صدر از این میخواد این نتیجه رو بگیره، میخواد بگه ببینید این بحثی که شما مطرح کردید که استقراء ناقص مفید یقین نیست، از اون طرف گفتید تجربیات بدیهیاتن، بدیهیات یقینیاتن، یقینی بودن تو متنشون هست، فقط یقینی که نیاز به فکر نداره. آقای سعد میگه وقتی ما این رو باز میکنیم، شما ادعاتون این بود در موارد تجربه ما علت رو کشف میکنیم، در موارد استقراء ناقص نه. میگیم چگونه علت رو کشف میکنیم؟ میگه از طریق قاعده استحاله صدفه اکثری بودن یا دائمی بودن صدفه نسبی. آقای سعد میگه وقتی ما اینو میکاویم میبینیم این استحاله دائمی یا اکثری بودن صدفه نسبی یه امریست که ریشش توی استقراء. شما فکر کردی استقراء جداست از تجربه، این خودش استقراییه. این که اتفاق نسبی اکثرن یا دائما رخ نمیدهد امریس مستند به استقرا، این یک دانش پیشینی نیست که مثل استحاله اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین یا اجتماع زدین یا اجتماع مثلین باشه. این اصلا اینطوری نیست. که حرف اصلی آقای سعد اینه، میگه بنابراین برخلاف ادعای شما که تجربیات رو جدا کردید از استقراء ناقص، از قضایای استقرایی که حالا اونا مخصوص استقراء ناقص، گفتید قضایای استقرایی ظنی اند ولی تجربیات بدیهیات اند، یعنی یقینیات بی نیاز از فکر. ناخر آقا، تجربیات مستندند بر استقراء و در واقع مستر اونها استقراست. فوش آی صد نمیخواد بگه حالا که تجربیات مستندن به استقراء پس تجربیات یقینی نیستن، نه نه، میگه تجربیات یقینی هن. درست میگید شما، نکتش اینه که استقراء مفید یقین میتواند باشد. البته آی صد اونها میگن هیچ استقرایی مفید یقین نیست. آقای سعد میگه این غلطه، اما نمیخواد بگه هر استقرایی مفید یقینه، اون برشو نمیگه آقای سعد را، میگه استقرا در برخی موارد مفید یقین، نه همه جا، با یه شرایطی استقرا مفید یقینه. این حرفیست که آقای سعد میزنه، بعد این حرف رو توسعه میده، میگه آقا اصلا خیلی از این بالاتر این بحث. تا اینجا ما میخواستیم بگیم آقا مثلا دو تا حادثه که رابطه علی بینشون نیست در اکثر موارد با هم مقارن نمیشوند، اینو گفتیم استقراییه. آقای سعد میگه اصلا خود اصل علیت و این که هرگاه علتی باشد معلولی هست، اینم استقراییه، اینم امر پیشینی عقلی نیست، اینم استقراییه. خب اینجاست که آدم احساس میکنه آقای صدر خیلی داره نزدیک میشه به مطالبی که تجربه گرایان غربی توی فلسفه غربی گفتن. خب این تجربه گرایان غربی حالا نهله های مختلفی دارن، ولی به همه شون تقریبا در این جهت با هم مشترکن که دانش های پیشینی رو زیر سوال میبرن و به خصوص در حوزه تجربه ادعاهای زیادی دارن و یکی از چیزهایی که اونا خیلی بهش توجه دارن بحث علیته. مثلا هیوم، خب نظرش اینه دیگه، میگه ما چیزی به نام علیت اصلا نداریم، ما اونی که نهایتاً داریم اینه که میبینیم وقتی این پدیده اتفاق میفته این پدیده به دنبالش میاد، توالی پدیده هاست. اما اینکه این علت این باشه، این یکی از این پیدا شده باشه زائیده، این حرفا رو کجا ما میدیم؟ خب به نظر میرسه آقای سعد خیلی به تجربه گرایان نزدیک میشه. اینجا ما این نکته رو اشاره کردیم، گفتیم آیه سعد مطلق معارف پیشینی رو انکار نمی کنه، چون تجربه گرایانی ما داریم که مطلق معارف پیشینی رو انکار می کنه و از این جهت با منطق ارسطویی موافقه که ما معارف پیشینی داریم، اما با منطق ارسطویی در بعضی جهات متفاوته. یکیش اینه که برخلاف نظر منطق ارسطویی که معتقد نفی صدفه نسبی دانش پیشینیه، یعنی مثل استحاله اجتماع نقیزه، این ارتفاع نقیزه، این یه چیزیه که عقل ما ابتداعاً حکم میکنه که اتفاقاً دو پدیده‌ای که با هم ارتباط علی ندارن همیشه یا اکثراً با هم رخ نمیدن. آقای سعد میگه نه، این پیشینی نیست، برخلاف ادعای ارسطویی که الان اشاره کردیم، این پسینیه، نتیجه استقرای. نکته دیگری که باز آقای سعد از منطق ارسطویی فاصله میگیره اینه که منطق ارسطویی یه فهرست طولانی از دانش‌های پیشینی مطرح میکنه، آقای سعد بعضی از اون فهرست رو قبول نداره، که یکی از اونها که خیلی مهمه، تأثیر گذاره در بحث‌های فلسفی، بحث علیته، که آقای سعد معتقد نیست که علیت دانش پیشینیست اونطوری که منطقیان گذشته میگفتند و فیلسوفان کلاسیک، بلکه دانش پسینیست. من به این مناسبت بعد از اینکه به اینجا رسیدم یک پرونده‌ای رو باز کردم که آخرین بحث ماست، در واقع البته چندین بحث در اینجا هست، در مورد مقایسه شهید سعد با تجربه گرایان، که من اینجا چند نهله تجربه گرا رو توضیح دادم، یک یک رو بررسی کردم و بعد نظریه آقای سعد رو، که این قسمت کاملا دیگه بحث ما بحث فلسفی، یعنی این بحث‌های روش‌شناسی خب یه کمی نزدیک میشه به بحث‌های فلسفی، وقتی میرسی به معرفت شناسی دیگه سبقش فلسفی میشه، حالا باز اینجا دیگه خیلی دیگه فلسفی میشه، یعنی کاملا ناظر به مباحث فلسفی و فیلسوفان جدید و دیدگاه‌های فلسفه کلاسیکه. انشالله جلسه بعد که فکر نمی‌کنم هفته آینده دیگه توفیق داشته باشیم خدمت آقایون باشیم، چون بعید میدونم چهارشنبه با توجه به اینکه دیگه چیزی به تعطیلات نوروز نمونده و اینجا خیلی شلوغ میشه، بعید میدونم چهارشنبه. جانم؟ بله، الان راه این دفعه دیگه واقعا بسته میشه. نه اون به اون، چون شلوغ میشه قاعدتا دیگه نمیشه تا اون روز. ما چهارشنبه آینده قاعدتا نمیتونیم خدمت دوستان باشیم، ایام عید را هم که کلش تعطیل خواهیم بود، میشه در واقع هفته سوم فروردین که فکر میکنم 19 فروردین میشه چهارشنبه، الان دقیق خاطرم نیست، 19 یا 20 فروردین میشه چهارشنبه بعدی که ما انشالله جلسمون خواهد بود. این بحث رو انشالله اگر خدایی نکرده تا اون موقع یادتون موند که موضوعش چیه، یا لااقل جزوه رو ببینید، یا اگر بیشتر از اون بعضی از بحثایی که توی مثلا اساس منطقی های سعد گفته، یا بیشتر از اون بحثایی که توی کتابای فلسفی بعضی از آیون گفتن نگاهی بیاندازید خوبه، چون این بحث من نمیخوام واردش بشم به اون شکلی که ما در فلسفه به صورت طبیعی بحث میکنیم که مبانیشو خیلی عمیق توضیح بدیم، اگه دوستان ببینن خوبه، بالاخره این بحث آخرین بحث‌های روش‌شناسی ما خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.